فردا نباشی تحلیل میکنیم خودت میدون. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. خب در ادامه مباحثی که خدمت دوستان سروران ارجمند داشتیم به فصل پنجم از مرحله اول کتاب بدایه رسیدیم، در مورد اینکه آیا وجود حقیقت واحد مشککی هست یا نیست. اونچه که با هم دیگه گفتگو کردیم این نکته بود که سوال ما چی هستش. سوال ما این هستش، همونطور که در فصول قبل‌تر به این نکته اشاره کردیم که وجود مفهوماً مشترک معنوی هستش، در این فصل می‌خوام ببینیم که وجود حقیقتاً هم باز مشترک هست یا نه. مشترک است و شما تعبیر راحت‌تری به کار برید، یعنی ما بعد از اینکه ثابت کردیم که این وجود است که متن خارج رو پر کرده و منشأ آثار است، حالا در عالم واقعیت و خارج ما با یک وجود مواجهیم یا با بی نهایت وجود مواجه هستیم. سوال این بحث این هستش، یعنی میخواد وجود رو و وحدت وجود رو در متن خارج مورد بحث و گفتگو قرار بده. مرحوم علامه طباطبایی اشاره میکنن به این که دو نظریه مشهور در این زمینه وجود داره. یکی نظریه که منصوب به پهلویون که همون حکمای در واقع فارس هستش در هزاران سال قبل‌تر، که اینها معتقد هستند که وجود در متن واقعیت یک چیز بیشتر نیست، یکی که در این حال که یک است کثیر است، همچین بیانی رو دارن. به خاطر مبارکتون باشه در جلسه قبل عرض کردم در مورد این که در متن خارج از جهت این که ما با یک واقعیت مواجه هستیم یا واقعیت های کثیری داریم چند نظریه وجود داشت. یک نظریه اینها حکمایی هستن که حالا جناب شیخ اشراق معتقد هستش به چین بیانی از اینشون نقش شده که حکمای فارسی زبان باستان، یعنی در واقع ایران باستان، چنین نوع نگاهی رو داشتن. حکمای فارس، یعنی فارس، بهشون پهلوی مثلا گفته میشه، بر وضع همون پهلوی ها، البته نه این پهلوی 40-50 سال اخیر. و اینها هم شاید این اسم خودشون رو به نحوی سعی کردن از اونجا بگیرن. خاطر مبارکتون باشه عرض کردم چند نظریه ما داریم در مورد متن واقعیت، که یک نظریه معتقد هستش ما در متن واقعیت با کثرت وجود و موجود مواجه هستیم. یعنی در متن واقعیت بعد از اینجا ثابت کردیم اصالت با وجود است و این وجود است که متن خارج رو پر کرده، ما در متن خارج با بی نهایت، یا حالا نگیم بی نهایت، با وجودهای بسیار کثیری که اینها هر کدوم غیر از هم هستن، متباین به تمام ذات از همدیگه هستن، مواجهیم. این نظر به در واقع فیلسوفان مشان نسبت داده شده. در مقابل این نظریه ما خب یک نظریه داریم که معتقد به وحدت وجود و کثرت موجود بود، که گفتیم جناب محقق دوانی چنین نظریه رو ابراز داشتن، که ایشون میگفت که ما یک وجود داریم، ما بقی در اونها قائل به اصالت ماهیت شده بود و میگفت اینا همه منتسبان به وجود هستن. که ما اونجا وقتی رد کردیم نظریه جناب محقق دوانی در زمینه این که اصالت هم با وجود باشد در باری تعالی، هم اصالت و ماهیت باشد در ممکنات، وقتی نظر رد کردیم نظریه ایشون رو تو وحدت کثرت هم طبعا رد کردیم، یعنی تابع هم هستن دیگه. پس یعنیم یک نظریه دیگه وجود داشته در مقابل نظریه که مشا بود، که معتقد بود که در متن خارج ما با وحدت وجود و موجود مواجهیم. اون میگفت کثرت وجود و موجود، این میگفت وحدت وجود و موجود، و ما هیچ گونه کثرتی نداریم، هر گونه کثرتی خیالی و توهمی هسته. که گفتیم برخی از جهله صوفی چنین نوع نگاهی داشتن و نظر چهارمی در مورد متن واقعیت وجود داره که معتقد هستش ما با یک واقعیتی مواجه هستیم در بیرون از خودمون که در این حال که واحد است کثیر است و اصطلاحاً بهش میگن نظریه وحدت در عین کثرت، یعنی یه وحدتیه که در این که وحدت کثرت داره و کثرت در عین وحدت. و عبارت اخرای تعبیری که برای این نظریه بیان شده وحدت و کثرت تشکیکی هستش. ما وقتی که این چهار تا نظر بیان کردیم و وحدت کثرت تشکیکی رو به زبان آوردیم، شروع کردیم برای شما یک تاریخی واسه ابداع این تشکیک و نظریه تشکیک که این از کجا آمده این کلمه. اشاره کردیم که در منطق خاطر مبارکتون باشه ما وقتی مفاهیم کلی رو با مصادیقشون مقایسه می کردیم از جهت صدق این مفهوم کلی بر مصادیقش ما مفاهیم رو بر دو دسته متواتی و مشکک تقسیم می کردیم. مفاهیم متواتی رو مفاهیم می دونستیم، مفاهیم کلی می دونستیم که هنگام صدق اینها بر مصادیقشون به نحو یکسان بود. مثلا گفتم انسانون 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 و هیچ تفاوتی هنگام صدق بر مصادیق میان این مصادیق متعدد وجود نداشت. اما منطقدانان دیدن که ما با یک سری مفاهیمی هم مواجه میشیم گاهی اوقات که صدق اینها بر مصادیقی از مصداق به مصداق دیگه آدمو به تردید میداخت. مثلا میگفتیم سفیدی، بعد میگفتیم مثلا جدار سفید است، بعد میگفتیم پیراهن فلانی هم سفید است، بعد میگفتیم دندان هم سفید است، آج سفید است، برف سفید است، ولی نگاه میکردیم میگفتیم سفیدی اینه یه جور نیست. آدم به شک و تردید میافتاد که سفید واقعی کدومه. به خاطر همین شک و تردید اصطلاحاً به این دست از مفاهیم گفتن مفاهیم مشکک، یعنی مفاهیمی که در صدق و صدق دادن اونها بر مصادیقشان انسان را دچار شک و تردید میکنن. یه همچین بیانی که بعد منطق دانان خود مفاهیم مشکک رو دو دسته کردن، تشکیک های عامی و تشکیک خاصی. تشکیک مفاهیم مشکک عامی مفاهیم بودن که عنایت داشته باشیم مفاهیم مشکک بر مصادیقشون از جهت این که همه دارای این مفهوم بر همه اونها صدق میگرد دارای وحدت بودن. اما عامل تمایز مصادیق متعدد گاهی اوقات عاملی بود غیر از عامل وحدت. مثلا اینجا در مثال ما مثلا سفیدی، سفیدی برای مصادیق متعدد صدق میکرد و میکنه، اما علت این که روی برف صدقش یک جوریه، روی دندان یک جوره، روی دیوار یک جوره، بخاطر اینکه روی دیوار کدری هست مثلا روی دندان یک کدری دیگه هست، ولی روی برف مثلا اون کدری نیست مثلا. یعنی میخوام یه عامل غیر از سفیدی سبب تمایز صدق این مفهوم بر مصادیق متعدد میشه، یه عاملی غیر از خود سفیدی. به عبارت دیگه یه عامل تمایز صدق میان این مصادیق متعدد یک امری بود غیر از عامل وحدت اونها که همون سفیدی بود. اما مثلا در یک مثال دیگه مانند مثلا صدق مفهوم عدد بر یک، بر دو، سه، چهار، پنج، ده، یا مثلا صدق مثلا بحث متراژ یا حالا مثلا بر مثلا دو متر، سه متر، ده متر، یا مثلا بحث شدت و ضعف ها. شما عامل تمایز میان صدق میان اینها عاملی بود که همون عامل عامل وحدت صدق بود. یعنی چی میشد که شما به همینا میگفتید عدد؟ این که مثلا وحدت، این یک مثلا همه اونها ترکیبی از وحدت ها بودن، دو از دو تا واحد، وحدت مثلا واحد هست، سه از سه تا واحد، پنج از پنج واحد تشکیل شده بود. به خاطر همین به همه اینها میگفتید عدد. عدد آن چیزیست که از تکرار واحد به وجود بیاید. از طرف دیگه آنچه که سبب میشد که بگید که این انگار در بر از جهت عدد بودن یه تفاوتی داره، 5 مثلا از جهت عدد بودن تفاوت داره با 3، این بود که باز خود عدد یعنی واحد در این 5 تا بود، در اون 3 تا بود، یعنی عامل تمایز هم باز به عدد برمیگشت. عرضم خدمت شما این هستش که در همون فضای منطق، منطقدانان علت تمایز صدق رو که یقات خود عامل وحدت صدق میدونستن، چی میشد؟ تشکیق خاصی. گاهی خود عاملی غیر از عامل وحدت میدونستن، چون عاملی غیر از عامل وحدت خودش انواع پیدا میکرد، یعنی عامل تمایز صدق، چون اونجا بود که اونها اومدن و انواع تمایزها رو ردیف کردن، گفتن تمایزها تمایز یک مصداق نسبت مصداق دیگه، گاهی خود به تمام ذاته، گاهی اوقات تمایزشون به جزء ذاته، گاهی اوقات تمایزشون به یه امری خارج از ذاته، و تو همین فضا به یک نوع تمایز رسیدن که نخیر عامل تمایز یک مصداق به مصداق دیگه اینجور نیست که یه عاملی باشه مثل تمایزهای قبلی، چون در تمایزهای قبلی عامل وحدت، عامل مابل امتیاز یک مصداق نسبت مصداق دیگه متفاوت بود با عامل وحدت، یعنی مابل امتیاز با مابل اشتراک متفاوت بود. اینها به یک مواردی رسیدن مثل شدت و ضعف، تقدم و تأخر و بیشتری و کمتری و مانند این، که عامل مابل امتیاز عین عامل مابل اشتراک بود، یعنی همون چیزی که سبب میشد اینا توی چیزی مشترک باشن، یعنی عامل اشتراک، همون سبب میشد که اون اینها متمایز از هم باشن، اینها غیر هم باشن. که مثالش رو در مثال نور تطبیق کردن، که ما وقتی مثلا به نور نگاه میکنیم، مثلا نور خورشید، نور خورشید هنگامی که متصل به خورشیده، هنگامی که در میانه آسمانه، هنگامی که به ما رسیده، هر صداشون نورن، ولی اون نور شدیده، این نور متوسطه، این نور ضعیفه، و تمایز این نورهای مختلف با همدیگه هم به عاملی غیر از نور نیست. یعنی اینجوری نیست شما بگید که ظلمت قاطی اینی که وسط آسمونه هست شده و این سبب شده که مثلا این نور وسط آسمون با نور متصل به خورشید متفاوت بشه. چرا؟ چون ظلمت امری عدمی معنا نداره، یه امر عدمی قاطی امر وجودی بشه. یا مثلا بگید اینی که به ما نزدیکه و ضعیفتره، بگیم ظلمت بیشتری قاطی این شده، این سبب شده که این با نور کنار خورشید متفاوت بشه. همچین مثال هایی رو زدن، گفتن نخیر، عامل وحدت این ستا نور، نور بودنه، یعنی هر ستاشون ظاهران به ذاته و مظهران لغیره، یعنی خودشون روشنن و روشنایی بخش دیگری هستن، هستن، عامل وحدتشون اینه، عامل کثرتشون هم باز خودشونه، یعنی علت اینکه اون نور شدیده، این نور متوسطه، اینه باز به مرتبه وجودی خودش برمیگرده، نه به امری بیرون از نور. در جلسه قبل عرض کردم اینجا ذهن‌ها با مفهوم وحدت و کثرت تشکیکی آشنا شد، یعنی پس تو این فضا ذهن‌ها به این سمت رفت که وقتی ما در عالم واقعیت با کثرت مواجه هستیم، عامل کثرت گاهی خود یک امری بیرون از ذاته، یعنی عرضی، گاهی خود جزء ذاته، گاهی خود تمام ذاته، و این نوع سوم وحدت کثرت، نوع چهارم وحدت کثرت تشکیکی رخ نمود، که در وحدت کثرت تشکیکی عامل وحدت این عامل کثرته، یعنی همون چیزی که سبب وحدت میشه سبب کثرت هم میشه. این رو از منطق اووردن به فضای فلسفه و در فضای فلسفه مورد استفاده قرار دادن، یعنی جناب سهروردی تو فضای منطق وقتی این نوع وحدت کثرت تشکیکی رو تو فضای متواتی مشکک تمرکز کردن و استفاده کردن، اووردنش تو فلسفه. تو فلسفه ایشون گرچه قائل به اصالت ماهیت هستن، ولی ماهیات رو از جنس نور میدونستن، به خاطر این چون فلسفه ایشون فلسفه نوری بود، این وحدت و کثرتی که در منطق بود و در فلسفهشون مورد استفاده قرار دادن و بهره بردن، که البته بعدن که جناب صدرا اومدن و ثابت کردن اصالت با وجود است، همین وحدت و کثرت تشکیکی رو به دو دلیل که بعدها با همدیگه گفتگو خواهیم کرد، که وجود بسیط است و جز ندارد، و همچنین وقتی ثابت کردیم اصالت با وجود است، دیگر غیر از وجود چیزی نیست، که بخواد اضافه بشه و سبب کسرت بشه، بر اساس این دو نقطه که مفصل بهش خواهیم پرداخت، من فقط الان اشاره کردم خدمتون، جناب صدرا این وحدت کسرت تشکیکی جناب سهروردی رو که در نور تطبیق داده بود، منظورم ماهیات نوریه، وقتی میگم نور ماجون شون اصلا ماهوی بود، ولی همین ماهیات رو حقیقتشون رو نور میدونست، این نورها در اثر در واقع حالا نوع شدتی که پیدا میکردن و یا ضعفی که پیدا میکردن ماهیات متعدد رو درست میکردن. ایشون اومد این رو در وجود تطبیق کرد. ما تا اینجا واسمون داره روشن میشه که تشکیک از کجا اومده و چجوری وارد فلسفه شده و جناب صدرا چگونه استفاده کردن. و حالا در بحثی که جناب مرحوم علامه دارن تقریر ارائه میدن، میگن که ما بعد از اینکه ثابت کردیم اصالت با وجوده، متن واقع چیه؟ همون برمیگردیم به اون چهار نظریه که ما با کثرت وجود و موجود مواجهیم، با وحدت وجود و کثرت موجود مواجهیم، حرف جناب دبانی، و حرف سوم با وحدت وجود و موجود مواجهیم، حرف جهلی صوفیه، یا نه ما در متن خارج با یک وحدتی مواجه هستیم که در این حال با یک حقیقت مواجه هستیم که در این حال که واحد است کثیر است، و در این حال که کثیر است واحد است، و عامل وحدت و کثرت هم یک چیز است، به دلایلی که خدمت شما عرض خواهم کرد. خب مرحوم علامه طباطبایی معتقد هستن که اونی که نظریه صحیح هستش و ما باید اون گردن بگذاریم همین وحدت و کثرت تشکیکی هست. به چه بیانی؟ به این بیان که از میان چهار نظریه که خدمت شما عرض کردم، نظریه جناب محقق دوانی به همون بیانی که گفتیم کنار رفت، یعنی محقق دوانی معتقد به اصالت وجود در واجب تعالی و اصالت ماهیت در ممکنات بود، که ما با توجه به نظری ایشون رو در همون بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت رد کردیم، کثرت و وحدت متناسب با اون رو هم مردود میتونیم، این حرف اشتباهیه چون مبناش اشتباه هستش. میمونه سه تا نظریه، یکی کثرت وجود و موجود که قول مشا میباشه، یکی وحدت وجود و موجود که قول جهله صوفیه هستش، و یکی هم وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، که یا همون وحدت و کثرت تشکیکی به اون گفته میشه. مرحوم علامه اولین حرفی که میزنن برای اینکه حرف در واقع فضا رو ببرن به سمتی که دعوا بین نظریه مشا هستش و نظریه جناب صدرا، این هستش، به این نکته اشاره میکنن که ما در متن واقع با البته در صفحات بعد به این نکته اشاره خواهند کرد، یعنی در تقریبا میتونم بگم صفحه 19 پاراگراف آخر به این نکته اشاره خواهند کرد که ما در متن واقع با یک حقیقتی مواجه هستیم که آثار متعددی از اون به سمت ما میاد، و این تعدد آثار و تفاضل‌ها و شدت و ضعف‌ها حکایت از این هست، از این داره که ما در متن واقع با یک کثرتی مواجه هستیم. از این نکته، از همون در واقع اول بحث رو، بحث وحدت وجود و موجود رو که به جهله صوفی انتساب داده شده، البته وحدت وجود و موجود یک بیانهای دیگه هم داره، ما اون بیانی مد نظرمون هستش که معتقده که یک وجوده و غیر از این وجود هیچی هم نیست، ما این رو داریم رد میکنیم، تفاسیر دیگه از این تعبیر میشه اون سرجای خودش محفوظ و بیان داره واسه خودش. مرحوم علامه میفرمان با توجه به کثرتی که ما از متن خارج به سمت ما میاد و با توجه به این نکته که ذهن ما منفعل از خارج هستش، نفس ما منفعل از خارج هستش، از این ما پی میبریم که در متن خارج ما کثرت داریم و کثرت انکار ناپذیره. با توجه به این بیان قول جهل صوفی کنار میره. میمونه دو تا نظریه، نظریه مشتاق که قائل به کثرت وجود و موجود هستش و نظریه خود جناب صدرا که مدعی به وحدت و کثرت تشکیکی در عالم هستن. همین نظر جناب صدرا هستش دیگه، یعنی وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت، با این بیان که با توجه به مباحثی که در منطق مطرح شد در مورد انواع مفاهیم و انواع در واقع تشکیک ها، اونجا گفتیم که در گذشته وحدت و کثرت اشیا یا به تمام ذات تبیین می شد، یعنی در مورد متن خارج، یا به بعض ذات یا به عارض ذات تفسیر می شد. و مشا هم بعد از این که قائل به این شدن که اصالت با وجود هستش، البته آنگونه که به اونها نسبت داده میشه، اینها اومدن گفتن خب ما که نمیتونیم قائل به این بشیم از میان کثرت های سگانه ای که موجود هستن. ببینید ما در فضای مشا داریم گفتگو میکنیم، انواع کثرت ها از نگاه مشا که قائل به اصالت وجود هستش، یعنی اقلا به اونها این نسبت داده میشه که عامل کثرت در واقع تمام ذات باشه و وحدت مثلا به اعراض بیرون از ذات، که در جلسه اول از این مباحث عرض کردم، به بعض ذات مثلا کثرت باشه و وحدت به بعض مشترک ذات، مثل فضای جنس و فصلی، اسب و انسان، و یا اینکه کثرت به اعراض باشه و وحدت به تمام ذات باشه، مثل مثلا زید و بکر. در این فضا مشا اومد و شروع کرد به تحلیل کردن که ما در متن واقع با چی مواجه هستیم، آیا با یک وجود مواجه هستیم یا با در واقع وجودهای متکثر مواجه هستیم. با توجه اینکه مشا معتقد بود که ما از متن خارج آثار متعددی دریافت میکنیم، کثرت رو نمیتونست انکار بکنه. یعنی فیلسوفان و حکمای مشا کثرت واسه شون اصل بود و انکار ناپذیر بود. این رو از کجا به دست می آوردن؟ گفتیم جز قضایای بدیهی فطریه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید به درون خودتون، میبینید که آثار متعددی رو دریافت میکنید، از تعدد آثار پی به تعدد مؤثرها میبردید. به خاطر اینا میگفتن که قطعا ما در متن خارج کثرت داریم. حالا بحثش این بود که این کثرت ها آیا وحدتی دارن یا وحدتی ندارن. بعد روی این نکته اومدن گفتن که خب ما اگر بخوایم بگیم که در متن خارج اینها کثرتی دارن، وحدتشون میخواد به چی باشه؟ اگر وحدتی دارن کثرتشون به چی میتونه باشه؟ تو این فضا باز از رو به این که اونها قائل بودن به این که اصالت با وجود است، میگفتن جز وجود در متن خارج چیزی نیست. بنابراین با این بیان اونها وحدت و کثرت رو از طریق و همچنین با توجه به این نکته که میگفتن وجود بسیط است، با توجه به این نکته میگفتن وجود بسیط است و جزء ندارد، با توجه به این دو بیان اینها وحدت و کثرت از نوع در واقع وحدت، مثلا بگیم به اعراض ذات و کثرت از طریق مثلا میخواد وحدت به ذات باشه و کثرت از طریق اعراض ذات باشه، و همچنین وحدت و کثرت از طریق جزء ذات، یعنی که مثل جنس و فصل باشه، یک جزء مشترک داشته باشن و یک جزئی داشته باشن که مختص باشه، رو بیرون کردن. موندن تنها این نوع که ما با یک چیزی مواجه باشیم در متن خارج که این حقایق متباین به تمام ذات باشن، وحدتشون در این باشه که به همشون وجود گفته میشه، و این وجودی هم که بهشون گفته میشه یک عرض عام هستش بر اینها اطلاق میشه. اینها تو این فضا اومدن و چین بیانی را دادن، گفتن که ما در متن خارج با وجودهای متباین به تمام ذات، ببینید در این متنی که من نوشتم قسمت اول قسمت کثرت ذات هستش، این قسمت قسمت وحدت زا هستش تو تمامش، یعنی اینجوری ببینید این طرف و این طرف. اینها اومدن گفتن که ما با توجه به انواع وحدت و کثرت که تا الان ما میشناسیم، ما با یک سری وجودهای متکثر در متن خارج مواجهیم، اما با توجه به اینکه وجود بسیط است و جزء ندارد، که وقت بگید یک جزء مشترک و یک جزء مختص، ما وحدت کثرت از نوع بعض ذات و کثرت، وحدت به بعض ذات و کثرت به بعض دیگر رو نمیتونیم در مورد وجود تطبیق کنیم. و با توجه به اینکه اینها قائل شده بودن که وجود بسیط است، وقتی این حرف زدن و با توجه قائل شده بودن که وجود اصیل است، یعنی جز وجود در متن خارج چیزی نداریم که با اون چیز مثلا اینها از همدیگه جدا بشن، این وجود به اضافه یه چیزی کنارش که این رو از این وجود یه چیزی کنارش جدا بکنه، با توجه اینکه چین چیز رو قائل نبودن، میگفتن هرچه هست وجود است، این وحدت کثرت، وحدت به تمام ذات و کثرت، بفرمایید وحدت به تمام ذات و کثرت به اعراض ذات رو هم قائل نبودن. یعنی این قسمت سوم، یعنی ذات ها همه وجود باشن، کثرت ها از طریق اعراض باشه. چرا؟ چون جز وجود چیزی نیست که بخوام اون تکیه بکنن. به خاطر امر پیش اینها منحصر شده بود به این قسمت که آقا ما با یک حقایقی مواجه هستیم که وجودهاشون متباینه به تمام ذاته. از طرف دیگه میگفتن خب وحدتشون به چیه؟ بودن وحدتشون اینه که به همشون مفهوم الوجود اطلاق میشه. حالا شما تو ذهنتون بعد این هی بیاد و بده که این مفهوم الوجود مشترک معنویه، مشترک معنوی، یعنی با توجه بحث‌های قبل تو ذهن شما باید همچین چیزی رجه بده که اگر گفتیم وجود مشترک معنوی هستش، پس باید در متن خارج اینا باید وحدت‌هایی داشته باشن. اینا اشکالات ما بر مشا هستش. یعنی این بله بله، یعنی شما در مقام لفظ میگید خب بله سه دسته کرده، ولی اگر مثلا اینها درست تصویر بکنن، این وجودهای متوازی به تمام ذات نمیتونن در یک عرضی به نام وجود، یک عرض عام به نام وجود مشترک باشن. چون اگر تو همین رو واکاوی بکنیم، وحدت در اطلاق وجود بر اونها نشان از این داره که در متن خارج پس میان اینها وحدتی هست، ولی این اشکال ما بر مشا خواهد بود. بله خب نه، اطلاق یعنی مفهوم، اطلاق مفهوم الوجود بر اونها چگونه است که ما وقتی که میاییم و ماهیات رو در مقولات دهگانه دستبندی میکنیم، میگیم یک جوهر و نه تا عرض و میگیم همه اینها متباین به تمام ذات هستن، وقت میایید روی اون نه تای ماهیت که همشون متباین به تمام ذات هستن به همشون میگید چی؟ عرض. میگید ببین دقیقاً یه همچین حالتی داره. یا مثلا به اون 5 تا جوهر به همشون میگید جوهر، در حالی که همه رو متباین به تمام ذات میدونید. مشا هم معتقد بود که ما با یک حقیقتی در متن خارج مواجه هستیم که در این حال که وجودهای متباین به تمام ذات هستن، به همین ها وجود اطلاق میشه و وجود جزء ذاتشون نیست که مثلا شما اشکال بکنید که وجود بسیطه. همچنین غیر از وجود هم نیست، یعنی وحدت اینا فقط در وجوده، چون غیر از وجود که در واقع چیزی نیست، اصالت با وجود است. همچین بیانی رو اونها ارائه میدن که مرحوم علامه طباطبایی بر اساس همین نکته که ما با وجودهای متباین به تمام ذات در متن خارج مواجه هستیم که بر همه اونها مفهوم واحد بنان یک عرضی که خارج از ذات اونهاست ولی لازمه ذات اونهاست و بر اونها صدق میکنه، بر اساس همین جمله آخر شروع میکنه با اونها وارد گفتگو شدن و با استدلال ثابت میکنه که این نوع تصویر که شما ارائه میدین امکان نداره. یعنی اگر که بر اون همه اینها یک مفهوم عرض خارج از ذات اونها ولی لازمه ذات اونها بر اونها صدق میکنه، این نشان از این هستش در ذات اینها اشتراکی هست و دو تا استدلال واسه این بیان ایشون میارن که حالا استدلال هایی که مرحوم علامه ارائه میدن رو عرض میکنم، بعدش فضا واسه بحث وحدت و کثرت تشکیکی آماده میشه. ما بر اساس این میتونیم وحدت و کثرت تشکیکی رو بیان کنیم. میدونم شاید تو ذهنتون باشه که انواع وحدت و کثرت تشکیکی رو مطرح بکنیم، حالا مطرح نشده اینها طولی و عرضی. بعد از اینکه بحث تشکیک نشست، وقت ما انواع وحدت و کثرت تشکیکی ها رو عرض خواهیم کرد. بله
حد این مثلا یه فرقی با حد دیگری داره، درسته؟ حد
خورده
این وجود دیگه
درسته؟
بله. همون معنی حدش
وجود یا ماهیت؟
نه،
ما ماهیات از حدودش مانا که ما متقدیم. ما بعد از اینکه تو این بحث ثابت میکنیم که در متن خارج با یک واقعیت مواجه هستیم که یکی هستش، ولی در این حال که یکی هستش به خاطر شدت و ضعفی که پیدا میکنه کثیر هم هستش همزمان، اون ما خواهیم گفت که ماهیت محصول همین شدت و ضعف است. یعنی این وجوده وقتی شدت و ضعف پیدا میکنه، با این شدت و ضعف پیدا کردن ها حدود متعددی به خودش میگیره.
شدت و ضعف خودش ماهیت
خب حالا این نه نه خود شدت و ضعف یک مفهوم ثانیه فلسفی هستش. این شدت و ضعف علت میشه تا ما با مفاهیم نفادی وجود، مفاهیم حدی وجود مواجه بشیم که برابر باشه با ماهیت. یعنی این مفاهیم ثانیه فلسفی مثل شدت و ضعف کاری با وجود میکنن که این وجود به خودش حدودی پیدا میکنن، که حالا برخا میگن ماهیت خود این حدوده، برخا میگن انعکاس این حدوده. بیان های مختلفی وجود داره که هر کدوم سر جای خودش باید جداگانه ازش گفتگو بکنیم. خلاصه این مطلب این که بعد از این که جناب مرحوم علامه میان و بحث رو میان دو تا نظریه کثرت و وجود و موجود مشا و وحدت این کثرت و کثرت این وحدت قرار میدن، دوران رو قرار میدن، در قسمت استدلالی این فصل از یادم مرحوم علامه در این فصل با مثال، با بیان قول فهلویون و مثال نور میان مسئله رو تبیین میکنن، وحدت کثرت تشکیکی رو مطرح میکنن، بعد این حرف رو میزنن، میگن که البته مشا قائل به وحد به کثرت وجود و موجودن، با رد کردن قول مشا اون توصیف ابتدای فصل رو اثبات منطقی میکنن. یعنی قسمت استدلالی بیانات مرحوم علامه صفحه سوم از حالا این فصل هست، یعنی صفحه 19، یعنی از جایی که بحث از ذهب قوم من المشا این رو مطرح میکنن، قول مشا رو مطرح میکنن، بعد قول مشا رو به دو دلیل رد میکنن، با رد شدن قول مشا ثابت میکنن که ما با یک حقیقت واحد مواجهیم. بعد که گفتن حقیقت واحد مواجهیم، میگن البته از این حقیقت واحد ما آثار متعدد هم به دست میاریم، پس کثرتی هم دارد. از کنار هم قرار دادن این دوتا، وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدت تولید میشه. یعنی فیلسوفانش اینجوریه، ابتدا نظر مشائین رو به دو دلیل رد میکنه، وقتی رد میکنه کثرت رو، وحدت ثابت میشه. بعد در عبارات پایانی فصل اشاره میکنه به تعدد آثار، از تعدد آثار میگه پس کثرت هم داریم. بعد ایشون میگه لازمه این تفکر این هستش که پس ما با یک واقعیت مواجه هستیم که هم کثیر است هم واحد است، و از طرف دیگه چون قائلیم که غیر از وجود چیزی نیست، عامل کثرت هم عاملی بیرون از وجود نیست، عامل وحدتی خود وجوده، عامل کثرت هم چون اصالت با وجود است چیزی بیرون از وجود نیست. پس عامل وحدت وجود است، عامل کثرت هم وجود است. یه همچین بیانی رو دارن. شما باید این بیان مرحوم علامه داخل فصل دستتون باشه، پس عنایت بکنید. مرحوم علامه در این فصل اول از طریق تشبیه وجود به نور وحدت و کثرت تشکیکی رو توصیف میکنن. دقت کنید، توصیف میکنن اول، بعد انواع وحدت و کثرت تشکیکی که توصیف کردن رو بیان میکنن، که میگن بر دو نوع طولی و عرضی هستش. بعد از این بحث مطرح میکنن که ذهب قوم من المشائین، که در هنگام بررسی قول مشا به دو دلیل قول مشا رو رد میکنن در مورد متباین به تمام ذات بودن وجودها، با رد شدن تباین به تمام ذات وحدت ثابت میشه. گام اول در هنگام بررسی قول مشا، یعنی از قسمت ذهب قوم من المشا مرحوم علامه قسمت استدلالی فصل رو پی میگیرن. در قسمت اولی فقط توصیف میکنن، میگن وجود مانند نور است، نور همچین خاصیت هایی رو دارد و ما از این طریق شما رو، ذهن شما رو آماده میکنیم که آشنا بشه با یک مفهوم و وحدت کثرت، به نام وحدت کثرت تشکیکی در همیت و انواعش تو طولی و عرضی. حالا من طولی عرضی هنوز عرض نکردم خدمتون، ولی از قسمت مشا وارد استدلال میشن. با رد قول مشا وحدت ثابت میشه، با مقدمه که اضافه میکنن که ما کثرتی از خارج داریم و جز وجودم چیزی نیست، ثابت میکنن که عامل وحدت و عامل کثرت یک چیز هستن، که حالا در جلسه بعد این رو پی میگیرم و واضح تر خدمتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.